السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزکاری، خدا ترسی، در نظر گرفتن خدای متعال در هر کاری که انجام می دهیم که آیا خدا راضی هست؟ آیا روز قیامت در دادگاه عدل الهی میتونیم جواب بدیم این کاری را که الان میکنیم یا نمیتوانیم؟ برای این که مسلماً قیامتی هست و حسابی هست و کتابی هست و ما برای تک تک اعمال خودمون بایستی پاسخگو باشیم. اما بعد، فمن خطبة مولانا الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلوات المسلين انه قال: فافق ايها السامع من سكرتك واستيقظ من غفلتك واختصر من اجلتك وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا مهيس عنه. در خطبه 153 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام خطاب به کسانی که در خطبه اون حضرت شنونده بودند. می‌فرماید ای کسی که صدای من را می‌شنوی، از خواب غفلت بیدار بشو. افق من سکرتک، از مستی غرور، از مستی جهل، از مستی غفلت. امیر المؤمنین ما را بیدار باش می دهد. نکنه خواب باشیم و عمر تمام بشود، نکنه خواب باشیم وقتی بیدار بشویم بفهمیم فرصت از دستمون رفته است و چیزی جز حسرت برایمون نمونده است. ای کسی که صدای مرا میشنوی، عجله برای دنیا طلبی نکن که دنیا دنبالش بدوی، بیش از همانی که مقدرت هست بهت نمیرسد. هرچه حرص میزند میبینه از یه طرف دیگری از دستش در رفته است. انسانهای حریص خیلی عجله میکنند که زود یه سودی را برای خودشون کسب کنند. به نظرش میرسه که با حرص زدن چیزی به دست میاره. امیرالمومنین میفرماید یه کمی کمتر عجله کن. دنیا به هیچ کسی وفا نکرده است، فریب دهنده است. عجله در دویدن دنبال دنیا، مقام دنیا، مال دنیا، این ظواهر و تجملات دنیا نکنیم. این تمام میشه. بعد میفرماد و ان امل فکر فی ما جاءک. بحث ما در رابطه با تفکر بود که یکی از مقامات معنوی ما انسانها اینه که به مقام تفکر برسیم. حضرت می‌فرماد خوب فکر بکن. چند تا از ماها تمرین فکر کردن داریم؟ اینا را با خودمون تعارف نکنیم. فرصت عمر تا کله چرخ داده ای تمام می شود. تمرین برای فکر کردن داریم؟ در چه فکر بکنیم؟ یا امیرالمومنین می فرماید در اون چه که پیامبر صادق مصدق خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدای متعال برای ما پیامش را آورده است. مما لا بد منه ولا محیص عنه. چه چیزی را پیامبر آورده از جانب خدای متعال؟ یکی از مطالبی که بسیار زیاد در سخن پیامبر گرامی هست مسئله مرگ و قیامته. ما فکر کردیم موقع مرگ میخواد چه سرمون بیاد؟ ما فکر کردیم پس از مرگ چه منازلی را در پیش داریم؟ ما فکر کردیم که روز قیامت چه صحنه‌های جلو روی ما هست؟ اینا فکر میخواد، برای که خدای متعال در قرآن کریم اینا را نازل فرموده و به زبان مبارک پیغمبر برای ما بیان شده. مما لا بد منه ولا محیص عنه، چاره ای داریم؟ کسی می تواند از مرگ فرار بکند؟ بسم الله. اگه کسی می تواند سند بدهد اصلا فکر نکند، لازم نیست فکر کنیم. ولی هیچ کس در این عالم نیست که بتواند بگه من مرگ سراغم نمیاد. حالا که میخواد سراغمون بیاد فکر کنیم، بگیم برای اون لحظه چه چیزی را داریم. آیا این کارهایی که ما میکنیم باعث بدحالی ما در موقع مرگ نمیشود؟ آمدن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام که آقا یه جوانی هست، حالا به یک بلایی مبتلا شده، در حال مرگ، ولی هر چندین روز هست در حالت نزع جان نمی سپارد. ما آدم داریم 2 ماه به قول مشهور میگن جون به پشت هست، نه جونش بالا میاد تمام بشود نه برمیگرده به سلامت. اینا را این چه حالیه که طرف دارد؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام آمد بالای سرش، گفت جوان چه میبینی؟ گفت خیلی صحنه وحشتناکی جلوام هست. جناب عزرائیل برای کسانی که نامه عمل سیاهی دارن به یه چهره بسیار ترسناکی ظاهر میشود، خیلی ترس دارد. حضرت دلش به حال این جوان سوخت، ولی این خدا هست. انشاءالله تک تک ما همونطور که شاعرمون گفته است، روز مرگم نفسی وعده دیدار بده. اگر جناب عزرائیل را میبینیم چهره نازنین علی علیه السلام را هم ببینیم، وانگه هم تا بلحد خرم و دلشاد ببر. اون وقت آدم میگه آقام اومد، من به آقام هر جا بخوام میروم. فرمود جوان چند تا کلمه بهت میگم تکرار کن، بعد این کلمات فرج را که توی قنوت خونده میشود، لا اله الا الله الحلیم الكریم، اینا را امیر المومنین یاد این جوان داد. حسب چیزی که یادم هست در روایت 10 بار این جوان تکرار کرد. خوش به حال اونایی که تو قنوتاشون پیش از این که اون روز سخت بشه میگن. 10 بار تکرار کرد. بعد حضرت فرمود حالا چه میبینی؟ گفت که اون چهره ترسناک رفت، یه آقای بسیار خوش سیمای خوش عطری آمده. حضرت فرمود حالا میتونی حرکت کنی برای عالم آخرت؟ گفت با این حالی که این استقبال میکنه بله. جان سپرد. جان دادن صحنه عجیبی است. اونایی که اهل دیدن این مراتب و مراحل بودن مثل امیرالمومنین میفرماد به فکر اون لحظه باشید، انعم الفکر، خوب فکر بکنید بینه برای اون ساعت بعد چه کار کنیم. بعد میفرماد و خالف من خالف ذالک الی غیره، شما دوروبر خودتون که نگاه میکنید میبینید یه عده اصلا اهل این حرفا نیستند، اگه بگی مسخره میکنه، اگه بهش بگی آقا فکر کن ممکنه یه اینطور صحنه ای جلومون باشه، میگه برو بابا میخوای من را بترسونی، بذار خوش باشیم. امیرالمومنین میفرماد در رفتارت با اینا مخالفت کن، اینا تو را به سمت جهنم میکشونن. دوست و رفیقی که یه لحظه به فکر مرگ و قیامت نیست، فقط به فکر خوشگذرانی های خودش هست، تو رو هم مثل خودش می کند. با اینا باید مخالفت بکنی. امروز خیلی از دوست و رفیق ها ممکنه در این فضای محدودیت های کرونایی ما نبینیمشون، اما خیلی صحنه ها را شبان روز توی این فضای مجازی نشون ما میدن که هیچ کدامش به درد اون لحظه ها نمیخوره، بلکه حال ما را برای لحظه جون دادن سخت میکند، کارمون را دشوار میکند. اینا را یکمی ترک کنیم. چند ساعت نگاه کردن به چیزهایی که مسلماً سختی داره برای اون لحظه‌ای که ما می‌خوایم جون بدیم، آبروی افراد را بردن، صحنه‌های زشت و نازیبا نشون دادن. بعضی از این سایت‌ها، معذرت می‌خوام، فحش علنی نسبت به بعضی از خانم‌ها می‌نویسن. مگه فحش چیه؟ ریز و درشت مثلا چهره و قیافش را توضیح می دهد، نه اونزو بالله. بعد همیشه نگاه می کنند. آدم یه لحظه که می شنود میگه این چه جهنمی را دارن برای مردم درست می کنند. حالا چیه؟ طرف میگه اینجوری مشتری پیدا می کنند. مشتری پیدا می کنند، اما خودشون و مشتریهاشون را به دام شیطان می اندازند. این خطر الان زیاد شده است. درسته که می تواند انسان ببیند، ولی نباید ببیند. چشم خودمون را از این صحنه ها، از این چهره ها پر نکنیم. گوش خودمون را از چیزی که پیش خدا نمیتونیم جواب بدهیم پر نکنیم. امیرالمومنین فرمود مخالفت کن با کسانی که این رفتارها را دارند. بعد میفرماید که ولشون کن، همین برای خودشون پسندیدن، و دعه و ما رضی لنفسه، اینایی که اهل اون طور کارها هستن ولشون کنید، حالا نمیشه هدایتشون بکنیم دیگه، ما مثل اونا نشیم. بعد میفرماید که وذکر قبرک، قبر را یاد بیاریم. والا برای هممون هست. چرا اینقدر غفلت تو جامعه ما داره هی میداندار میشود؟ فَإِنَّ عَلَيْهِمَ مَرَّكَ، عبور همه ما به اونجا می افتد. و کما تدینو تدان و کما تزرعو تحسد، هرچه می کاری امروز تو اون عالم چی برداشت می کنی، هرچه می کاریم برداشت می کنی. این که جناب حافظ گفته است خرمن سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خود آمد و هنگام درو، این جمله امیرالمومنین را داره تو شعر خودش میگوید. حضرت میفرماند هر طور زراعت میکنی همون را برداشت میکنی. هیچ گندم کشته ای جو بردهد، اگه کسی گندم کاشت جو سبز میشه یا گندم سبز میشه؟ گندم گندم می روید، خار تخمش بکاری خار می روید. گناه خار است. اینجوری است. لقمه حرام نتیجهش بد است، لقمه حلال نتیجهش خوب است. اینا کشته های ما هست، ما داریم می کاریم. اون آقایی که خیال میکنه رشوه میگیرد و میگه چه فرقی میکنه با بقیه پولها، نمیفهمد که این آتش هست داره میخورد. اون کسی که حق مردم را میخورد و میبرد، اون کسی که غصب میکند، اون کسی که حق موقوفات را نمیپردازد، اون هر چه حرام از این سنخ به نظرتون میاد زرنگی میشود، اینا زرنگی نیست. امیرالمومنین میفرماد هر چه میکاری همون را درو میکنی. خیال نکن که اینا همین خوردیم تو دنیا، ظاهر دنیاش را میبیند، اون جلوه آخرتیش را ببینیم. خدای متعال در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام میفرماید که اینا یادشون بیار. در سوره مبارکه مریم میفرماید فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. پیامبر اینا را برای ما در قرآن گفته. امیرالمومنین میفرماید تو اینا فکر کنید، وای بر اونهایی که کافر به دستورات الهی میشوند. اینا روز سختی جلو دارند. اسمع بهم و ابصر. امروز بنده گوینده دارم سخن قرآن را میگم، ممکنه خیلی ها بگن ول کن. خدا میفرماد روز قیامت قد گوش میدن، ولی گوش دادن روز قیامت دیگه به درد نمیخورد. خیلی گوششون اون روز باز میشه. نه، امروز یه لحظه گوشمون را باز کنیم، حرف حق را بشنویم، سخن خدا را بشنویم. بعد میفرماد و انذرهم یوم الحسره. پیامبرا به مردم بگو بترسید از روز حسرت. روز حسرت روز قیامت است. برای که آدم میگه آخ عمرم تلف شد، هیچی برای اینجا ندارم، آخ همه اون چه که خدا سرمایه بهم داده بود ضایع کردم، یه ذره نگذاشتم برای اینجا. فالحذر الحذر ایها المستمع. این جملات امیرالمومنین را به گوش دلتون بشنوید. برادرها، خواهرها، میفرماد بپرهیزید، بپرهیزید، بترسید، بترسید ای شنوندگان که صحنه سختی جلو رو داریم. فالحذر الحذر ایها المستمع والجد الجد ایها الغافل. کوشش بکنید، کوشش بکنید که صحنه عمل زود تمام می شود. امروز روز کار کردن برای آخرت است. تلاش کنید، کوشش کنید. ولا ینبئک مثل خبیر. کسی مثل خدا و پیغمبر و امیرالمومنین برای شما این چیزها را نمیگه، چون اونا میدانند و میبینند. این جملات حضرت را که امروز تکرار کردیم، امیدواریم موعظه همه ما باشه برای اینکه فکر ساعتهای سختی و قیامتمون هم باشیم. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا. إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعاظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را می ترسانم از عذاب خدا و مژده می دهم به نعمتهای بهشت و دعوت می کنم به تقوا که راه رفتن به بهشت هست و راه بستن درهای جهنم اتقوا الله عباد الله اما در این خطبه دوم از آیه مبارکه 33 سوره مبارکه احزاب که همه شما به حمد الله آشنا و پیرو این آیه مبارکه هستید، الهام میگیریم برای اینکه نکاتی را خدمت شما بزرگواران تقدیم کنیم. آیه مبارکه 33 از سوره مبارکه احزاب این است که همه از حفظ هستید تقریبا، الحمدلله، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این سند مذهب ما و کیش ما و مرام ما هست که پیرو کسانی هستیم که خدای متعال اراده فرموده است که هر گونه پلیدی را از اونها دور کند و جز فضیلت و کمال و خیر و خوبی از وجود مبارک اونها دیده نشود و شنیده نشود. اینا کی هستند؟ روزی که این آیه نازل شد چه کسانی مخاطب این آیه بودند که هم فاطمت و ابیها و ابوها و بعلها و بنوها؟ پدر فاطمه بود، همسر فاطمه بود، بچه های فاطمه بودند و خود حضرت صدیقه طاهره بود که در حدیث کسا مفصل این را شنیده اید و خونده اید. فردا روز شهادت محور این خمسه طیبه هست، روز شهادت ام ابیها هست، روز شهادت کسی که پدرش شهید است، همسرش شهید است، بچه هایش شهید هستند. این بانوی با عظمت خودش هم شهیده فردا هست. به پیشگاه مقدس آقامون ولی نعمتمون صاحب از زمانمون تسلیت عرض میکنیم. آقا سر شما سلامت باشد. ایام شهادت مادرت زهرا هست. از خدای متعال میخواهیم ما را در دنیا و آخرت همراه این پاکان قرار بدهد. اون چه که از وجود مقدس بیبی ما حضرت زهرا باید آموخته بشود درس برای همه جهانیان است. خود وجود امام زمان اقتدای به مادرش زهرا در افعال و رفتارش می کند که فرمود لی فبنت رسول الله اسوه، اسوه من، سرمشق من برای این که چه بکنم و چه نکنم مادرم زهرا هست. اسوه امام حسین است که وسط صحرای کربلا اونجایی که خواست بگوید کی هست و در مقابل کی ایستاده اند، فرمود و حجور طابت و طهرت، من در دامن زهرا بزرگ شدم. عظمت زهرا چنین است که وسط انقلابی مثل انقلاب عاشورا باید فرمانده اون حرکت و رهبر اون انقلاب افتخار بکند که من فرزند زهرایم و در دامن زهرا بزرگ شدم. این اسوه همه فضائل و کمالات انسانی به ما درس‌هایی می‌دهد. به مناسبت صحنه‌هایی که این روزها جلو چشممون می‌گذرد و مناسبت هایی که وجود دارد، بعضی از این درس ها را مرور کنیم. اولین درسی که از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باید بگیریم این است که ما باید اهل علم و دانش باشیم و به علم و دانش احترام بگذاریم. بعضی از علمای بزرگ استان ما کتابی در رابطه با علم امام دارند، مرحوم آیت الله شهید قاضی تبریزی که ایشون اولین شهید از ائمه جمعه بعد از انقلاب بودند، فرمود در بحث علم امام پرسش‌هایی در ذهنم بود بی پاسخ تا وقتی که این کتاب را در باب علم امام به نام معارف سلمانیه خوندم که مرحوم آیت الله عظما از عبدالحسین نجفی لاری این را نوشته. گفته این کتاب که خوندم پاسخ گرفتم، پاسخ را از این آیه بیرون آورده مرحوم آیه نجفی لاری که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجس یعنی پلیدی. ایشون میفرماد جهالت پلیدی نیست، آدم جاهل پلید است، عالم پاک است. رجس اگر برداشته شده است، اهل بیت نادان نمیتونن باشن. امام صادق فرمود نمی شود از حجت خدا سؤالی بکنی حجت باشد بگه نمیدونم. حجت خدا اینطور پاسخی هیچ وقت نمیدهد. کسی که میگه نمیدانم معلوم حجت نیست. حجت خدا برای هر پرسشی پاسخ دارد. فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، در حالی که بقیه میگفتند که اگر نبود علی ما هلاک می شدیم. تفاوت هست بین حجت و غیر حجت. این حجت بودن را بایستی ما بدانیم. چرا؟ چون اینا رجس ازشون پاک شده است، از این جدا شدن، دانایان عالم هستند. خب ما میگیم پیرو عالم هستیم، خودمونم باید به علم احترام بگذاریم، خودمونم باید دنبال علم باشیم. در این هفته‌ای که قرار داریم، هفته پژوهش است، ما باید به پژوهش که راه به دست آوردن علم برای ما هست احترام بگذاریم. روز وحدت حوزه و دانشگاه است. حوزه جایگاه علمی است، دانشگاه جایگاه علمی است. ما به علم در هر پوششی احترام میگذاریم. علم ارزشمند است. چرا؟ چون پیرو اهل بیتیم. اهل بیت اهل دانشند. نمیشه پیرو اهل بیت احترام به دانش و علم نگذارد. اینا مقاماتی هست که اهل بیت دارند و برای پیروانشون مایه افتخار هستند. خب اگر دانش و علم میخواهد ملاک احترام گذاری و باعث مقامات دنیوی و اخروی بشود، بریم دنبالش. بنده میخوام یه چیز دیگری عرض کنم که سمای دانش، ارزشها، اخلاقیات، اینا اگه یه نفر نداشته باشد در چشم مردم کوچک میشه. خود دانش هم، خود علم هم اگه اخلاقی به کارش نگیریم به درد نمیخورد. فیزیک در اوج توانمندی میشود بمبی که هیروشیما را خراب کرد، الا اینکه چی؟ از خدا بترسی، ارزش اخلاقی حفظ کنی. اخلاقیات اهمیت دارد. اخلاق از کی یاد بگیریم؟ از زهرای طاهره. اگر
در این عالم کسی بخواهد بگوید درس عفت و حیا را از کی بگیریم؟ جز زهرای طاهره کی هست که استادی این مکتب بکند؟ چقدر زشت است که دنیای امروز ما خیلی وقیحانه به این ارزش اخلاقی عفاف داره پشت میکند. میبینید دیگه عفت را مکرون رئیس جمهور فرانسه برگشته گفته نمیدونم این یه قانون بگذارونید این مسائل مربوط به عفت خیلی اگه نگفته است. این بی‌حیایی ها که در عالم درست شده است اگر شما از مکتب فاطمی سخن نگویید مد میشه همه جاها. آیا ما در رابطه با غیرت نبایستی از مکتب اینا درس بگیریم؟ ارزشی به نام غیرت، غیرت نسبت به دین، غیرت نسبت به ناموس، غیرت نسبت به آبرو، آیا اینا باید باشد یا نباشد؟ در مکتب زهرای طاهره عفت و حجاب و حیا و غیرت و همه خوبی های اخلاقی باید یاد بگیریم و به نسل بعدمون منتقل کنیم. روضه های بی بی زهرای طاهره را به جد برگزار کنید. از شرح حال و شخصیت حضرت زهرا بگذارید اهل علم صحبت کنند و گوش بدیم و تلاش کنیم که به دیگران منتقل کنیم. انشاءالله نتایج خوب خواهیم گرفت. اما درس دیگری که در سیره حضرت صدیقه طاهره هست و اون هم اجمالاً یه اشاره ای می کنم، درس مقاومت و مجاهدت و ایستادگی بر سر آرمانهای دینی است، ولو اینکه تنهای تنها باشی، ولو اینکه پشت در نیم سوخته قرار گرفته باشی، ولو اینکه بچه توی شکمت را بکشند، ولو اینکه سیلی به صورتت بزنند، ولو اینکه چادرت در کوچه های مدینه خاکالود بشود، اما ایستادگی را، دست از حق بر نداشتن را، کمربند علی ابن ابی طالب چسبیدن را، حمایت از حق مظلوم کردن را زهرا به همه بشر یاد می دهد. درس است که بابا عزتمند باش، مقاومت کن، در مقابل ظلم بیست. اینا درس های زهرای طاهر است. خب امروز من و شما دو موضوع مهم در عرصه سیاسی کشورمون مطرح است، هم بحث مذاکره‌ای که بالاخره حالا در ادامه اون قرارداد که بوده است دارد شکل میگیرد. آقا توی این مذاکره کجا خط قرمز ما باشد؟ پیرو به زهرا میگه تا جایی که عزتمون آبرومون تو دنیا نره، عزتمند باید باشه ایرانی، کوچکت بکنن به درد نمیخورد، تو سری بهمون بزنن و بگن هرچه ما میگوییم شما باید بپذیرید، بعدش هم بگن مذاکره. این که مذاکره نیست، مذاکره طرفی نیست، یه چیزی تو میگوی یه چیزی ما بعدش به توافق طرفینی میرسیم. اینا یک طرفه میگویند میخواییم کار بکنیم. اون ترامپ از خدا بی خبر مگه غیر از همین انجام داد؟ این دو سه تا کشور اروپایی بی وفای نابکار هم نظیر همون، اما با یه شیطنت هایی. ما چهارچوب مذاکره را در این فضای تعلیمی که از بیبی خودمون حضرت زهرای طاهره میگیریم اینجوری باید ببندیم که عیبی ندارد که ما با هم به یک موافقتی برسیم، قراردادی منعقد کنیم، خدا هم مانع نیست، اما به شرط این که عزت اسلامی و ایرانی ما مخدوش نشود. مسئله دیگری که در این راستا میخواهم عرض کنم که درسش را بایستی امروز با هم مرور کنیم، بحث بودجه 1401 هست که اینم جزء مسائلی هست که الان مطرح است. بودجه 1401 که دولت محترم و رئیس جمهور محترم تقدیم کردن به مجلس، الان محل بحث و بررسی هست. بسیار هم کار سنگینی باید عرض کنم هست. بنده میخوام در باب بودجه هم بگم همین روحیه مقاومتی که از زهرای طاهره یاد گرفتیم انعکاسش در بحث بودجه میشه اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی اگر بخواهد پیاده بشود، اقدامی میخواهد از جانب دولت و مجلس که دو تا ویژگی داشته باشه. اول، مجلس و دولت باید خیرخواهی بکنن آبرای مردم. خیرخواهی، بیش از این قانونن حق ندارند، غیر از این نمیتوانند اصلا مسبب کنند. اگر بکنند روز قیامت جوابش رو ندارند، بلکه خدا سوال میکنه از این که الان دارن انجام میدن. اینجور نیست که ما بگیم آه دولت تنظیم کرد، سوالی تو دنیا اگر جواب داد داد، نداد دیگه هیچی. نه، دولت اگر مسبب میکند، ما معتقدیم از رئیس دولت و همه اعضای دولت که در تنظیم بودجه دخالت دارن روز قیامت هم باید جواب بدن، برای که حقوق مردم است. مجلس هم همینطور است. نمایندگان محترم نمی توانند غیر از خیرخواهی چیزی رأی بدهند. مثل یه بابایی که فرزندش مریض شده، این به بابا میگن تو ولی این هستی، مگه ولیش نیست؟ خب این چجوریه؟ میگه خیرخواهی باید براش بکنم، اگه باید ببرم دکتر باید ببرم، اگه باید داروی مصرف کنه باید براش تهیه کنم. خیلی خب، اقتصاد ما همه میدونن مریض است، این اقتصاد مریض خیرخواهی میخواد. آقایون نمایندگان محترم مجلس، خانم های نماینده محترم مجلس در این راستا باید خیلی دقت داشته باشد. آیا رأیی که میدهند خیرخواهانه هست؟ بابا خیرخواهی پدر برای فرزندش بعضی وقتا به اینجا میکشد که میگه بچه نوزاد نمیدونم کودک را باید واکسینه کنم. این بچه وقتی واکسینش میکنی 3-4 روز تب داره نداره؟ میگن واکسن زدیم تب داره بچه. بابا که میدونه واکسن که میزنه تب دارد، ولی میگه این بهتر از اینه که مبتلا بشه به مثلا فلان بیماری، فلج بشه، نمیدونم بیماری بگیره که قابل جبران نباشه. وظیفه نمایندگان مجلس اینه که این طور تصمیماتی بگیرن خیرخواهانه. خب این خیرخواهی یه چیز دیگری داره، ویژگی دوم، یه چیز دیگری میخواد. باید جسارت، جرأت و مجاهدت در کار باشه. اگر جسارت و جرأت این جراحی را به خودشون ندهند، همینطور که چند دوره دولت و مجلس عقب افتادن از این قضیه، کار که لازم بوده از نکردن. خیلی عذر میخواهم اگه یک نماینده محترم مجلسی بگه این کار بکنیم رأی بهمون نمیدهند. خب بچه هم وقتی که مثلا واکسنی بهش میدنی دردش میگیره، به باباش میگه تو این کار را کردی، اما تو میدونی که خیرخواهی کردی. وظیفه خیرخواهی است و جرأت و جسارت اقدام. ریسک باید بکنند، بپذیرند ریسک قضیه را. چند سال دیگر ما میخواهیم معطل بگذاریم مصالح مردم را به بهانه این که خب آقا یک بارم ما یک کاری کردیم خیر بود، بعدش هم کشیدیم مثلا رأی بهمون ندادن، حالا رأی به شما ندادن دور بعدی آسمان به زمین میاد. خدا دارید روزی میرسونه یه جای دیگری، اگر روزی هست، اگرم مقام میخواید شاید خدا یه مقام بهتون داد خیلی از این بالاتر. چرا داریم معطل میکنیم؟ این نوع رفتارهایی که خارج از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بعضن اعمال می شود به بهانه این که آقا نه این برای ما بد می شود، اگه کسی بگه برای ما بد می شود، برای که برای خودش بد نشود به مردم ضرر برساند، روز قیامت می خواد چه جواب بدهد؟ بابا ما انقلاب اسلامی کردیم که نمایندمون وقتی می خواد رأی بندازه توی مثلا گلدان رأی، این در نظر بگیره که قیامت هست، روز قیامت جواب میخوام بدم. اگه نماینده اینطور حالی را در نظر نگیرد، خیلی عذر میخوام، اونجایی که نشسته است تناسب برای اونجا ندارد. این خلاصه گفتم. نمایندگان الان کار سنگینی به دوششون هست، دولت یه چیز آورده، پخته شدنش به عهده نمایندگان محترم هست، بررسی کنند، تمام تلاششون را بکنن به گونه ای که وقتی از صحنه مجلس رأی داد اومد بیرون بتونه سرش را بکنه بالا بگه خدایا امام زمان میداند، تو هم میدانی که ما خیرخواهی کردیم، کاری که به نظرمون می آمد درسته انجام دادیم. این چهار روز بالاخره سختی هایی هم ممکنه داشته باشه، اما اقتصاد ما از این فلج بودن خودش میاد بیرون دیگه. امیدواریم انشاءالله همه عزیزان نمایندگان محترم مجلس در راستای اداء وظیفه‌شون موفق باشند. ما هم براشون دعا می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم. پایان سخنم دعا برای باران هست. برادران، خواهران، مشکل بارندگی و الان پایان آذر دیگه شد. می‌بینید که باران نباریده است. از خدا بخواهید. این ساعتی که می نشینید در نماز جمعه، بالاخره یه لحظه شما متوجه امام زمان شدید، بلند شدید از پا، یعنی آقامون امام زمان یه عنایتی نمی کند. اگه دست های ما دست بنده کمترین، روی بنده کمترین سیاه هست و به آسمان بلند می کنیم جواب نمی گیرد، اما آقامون امام زمان که اگر رو به آسمان بکند جواب میگیره. بخواهیم از امام زمان به حرمت مادرش زهرا که این شب و روزها آقا عزادار مادرش حضرت زهرا هست، که آقا شما دعا بکن این ملت از این جهت بارندگی انشاءالله بهرمند بشن، بارانهای نافع انشاءالله در بقیه این ماها خدای متعال بر زمین‌های تشنه ما جاری بفرماید. خداوندگارا وجود نازنین آقامون امام زمان به سلامت بدار، ظهورش تأجیل بفرما، همه ما را از سربازان واقعی امام زمان قرار بده، روح امام امت و شهدا از ما شاد بگردان، سایه بلند مقام معظم رهبری مستدام بدار. بالنبي وآله إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر.